صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل چهارم.
در باشگاه کشتی بودیم، آماده می شدیم برای تمرین. ابراهیم هم وارد شد. چند دقیقه بعد یکی دیگر از دوستان آمد. تا وارد شد بی مقدمه گفت: ابراهیم جون، تیپ و هیکلت خیلی جالب شده. تو را که می اومدی دوتا دختر پشت سرت بودن، مرتب داشتن از تو حرف می زدن. بعد ادامه داد: شلوار و پیرهن شیک که پوشیدی، ساک ورزشی هم که دست گرفتی، کاملا مشخص ورزشکاری. به ابراهیم نگاه کردم. رفته بود توی فکر. ناراحت شد. انگار اصلا توقع همچین حرفی نداشت. جلسه بعد رفتم برای ورزش. تا ابراهیم رو دیدم خندم گرفت. پیراهن بلند پوشیده بود و شلوار گشاد. به جای ساک ورزشی لباسها رو داخل کیسه پلاستیکی ریخته بود. از اون روز به بعد این شکلی به باشگاه می آمد. بچه ها می گفتن: بابا تو دیگه چجور آدمی هستی؟ ما باشگاه میایم تا هیکل ورزشکاری پیدا کنیم، بعدم لباس تنگ بپوشیم. اما تو با این هیکل قشنگ و روفور، آخه این چه لباسیه که می پوشی؟ ابراهیم به حرفای اونها اهمیت نمی داد. به دوستانش هم توصیه می کرد که اگر ورزش برای خدا باشد، می شود عبادت. اما اگر به نیت دیگری باشد، ضرر می کنیم. مدتی بعد توی زمین چمن مشغول فوتبال بودیم. یک دفعه دیدم ابراهیم در کنار سکو ایستاده. سری رفتم سراغش. سلام کردم و گفتم: چه عجب این طرفا. مجله‌ای در دستش بود. آورد بالا و گفت: عکستو چاپ کردن. از خوشحالی داشتم بال در می آوردم. جلوتر رفتم و خواستم مجله رو از دستش بگیرم. دستشو کشید عقب و گفت: یه شرط داره. گفتم: هر چی باشه قبول. دوباره گفت: هر چی بگم قبول میکنی؟ گفتم: آره بابا قبول. مجله رو به من داد. داخل صفحه وسط عکس قدی و بزرگی از من چاپ شده بود. در کنارش نوشته بود: پدیده جدید فوتبال جوانان، و کلی از من تعریف کرده بود. کنار سکو نشستم. دوباره متن صفحه را خواندم. حسابی مجله را ورق زدم. بعد سرم را بلند کردم و گفتم: دمت گرم ابراهیم جون، خیلی خوشحالم کردی. راستی شرطت چی بود؟ آهسته گفت: هر چی باشه قبول دیگه. گفتم: آره بابا بگو. کمی مکث کرد و گفت: دیگه دنبال فوتبال نرو. خوشگم زد. با چشمهای گرد شده با تعجب گفتم: دیگه فوتبال بازی نکنم؟ یعنی چی؟ من تازه دارم مطرح میشم. ابراهیم گفت: نه اینکه بازی نکنی، نه، اما دنبال فوتبال حرفه‌ای نرو. گفتم: چرا؟ جلو آمد و مجله رو از دستم گرفت. عکسم رو به خودم نشان داد و گفت: این عکس رنگی رو ببین. اینجا عکس تو با لباس و شورت ورزشیه. این مجله فقط دست من و تو نیست، دست همه مردمه. خیلی از دخترها ممکنه اینو دیده باشن یا ببینن. بعد ادامه داد: چون بچه مسجدی هستی دارم این حرف رو میزنم بهت، وگرنه کاری باید نداشتم. تو برو اعتقاداتتو قوی کن، بعد دنبال ورزش حرفه‌ای برو تا خدای نکرده برات مشکلی پیش نیاد. بعد گفت: کار دارم. خداحافظی کرد و رفت. من جا خوردم. نشستم و کلی به حرفهای ابراهیم فکر کردم. از آدمی که همیشه شوخی میکرد و حرفهای عوامانه میزد، این حرفها بعید بود. هرچند بعدها به سخن او رسیدم. زمانی که میدیدم بعضی از بچه های مسجدی و نمازخوان که اعتقادات محکمی هم نداشتند، به دنبال ورزش حرفه‌ای رفتند و به مرور به خاطر جوزدگی حتی نمازشان را هم ترک کردند. یدالله به روایت سید ابوالفضل کاظمی. ابراهیم در یکی از مغازه‌های بازار مشغول کار بود. یک روز ابراهیم را در وضعیتی دیدم که خیلی تعجب کردم. دو کارتون بزرگ اجناس روی دوشش بود. جلوی یک مغازه کارتون‌ها را روی زمین گذاشت. وقتی کار تحویل تمام شد جلو رفتم و سلام کردم. بعد گفتم آقای ابراهیم برای شما زشته. این کار باربرهاست نه کار شما. نگاهی به من کرد و گفت کار که عیب نیست، بیکاری عیبه. این کاری هم که من انجام میدم برای خودم خوبه. مطمئن میشم که هیچ چی نیستم. جلوی غرورم رو میگیره. گفتم اگه کسی شما رو اینطور ببینه خوب نیست. تو ورزشکاری، خیلی ها میشناسنه. ابراهیم خندید و گفت ای بابا، همیشه کاری کن که اگه خدا تو رو دید خوشش بیاد، نه مردم. به همراه چند نفر از دوستان نشسته بودیم و در مورد ابراهیم صحبت می‌کردیم. یکی از دوستان که ابراهیم را نمی‌شناخت تصویرش را از من گرفت و نگاه کرد. بعد با تعجب گفت شما مطمئنید اسم ایشون ابراهیمه؟ گفتم خب بله، چطور مگه؟ گفت من قبلا تو بازار سلطانی مغازه داشتم. این آقا ابراهیم دو روز در هفته سر بازار می‌ایستاد. یه کوله باربری هم میانداخ روی دوشش و بار می برد. یه روز بهش گفتم اسم شما چیه؟ گفت منو یدالله صدا کنید. گذشت و چند وقت بعد یکی از دوستانم آمده بود بازار. تا ایشونو دید با تعجب گفت این آقا رو میشناسی؟ گفتم نه، چطور مگه؟ گفت ایشون قهرمان والیبال و کشتیه، آدم خیلی با تقواییه، برای شکستن نفسش این کارا رو میکنه. اینو هم برات بگم که آدم خیلی بزرگیه. بعد از اون ماجرا دیگه ایشونو ندیدم. صحبت‌های اون آقا خیلی منو به فکر فرو برد. این ماجرا خیلی برای من عجیب بود. اینطور مبارزه کردن با نفس اصلا با عقل جور در نمیآمد. مدتی بعد یکی از دوستان قدیم را دیدم. در مورد کارهای ابراهیم صحبت می کردیم. ایشان گفت قبل از انقلاب یک روز ظهر آقا ابراهیم آمد دنبال ما. من و برادرم و دو نفر دیگر را برد چلو کبابی. بهترین غذا و سالاد و نوشابه را سفارش داد. خیلی خوشمزه بود. تا آن موقع چنین غذایی نخورده بودم. بعد از غذا آقا ابراهیم گفت چطور بود؟ گفتم خیلی عالی. دست درد نکنه. گفت امروز صبح تا حالا توی بازار باربری کردم. خوشمزگی این غذا به خاطر زحمتیه که برای پولش کشیدم. حوزه حاج آقا مشتری به روایت ایرج گرامی. سالهای آخر پیش از انقلاب بود. ابراهیم به جز رفتن به بازار مشغول فعالیت دیگری بود. تقریبا کسی از آن خبر نداشت. خودش هم چیزی نمی گفت. اما کاملا رفتار و اخلاقش عوض شده بود. ابراهیم خیلی معنوی تر شده بود. صبحا یک پلاستیک مشکی دستش می گرفت و به سمت بازار می رفت. چند جلد کتاب داخل آن بود. یک روز با موتور از سر خیابان رد می شدم. ابراهیم را دیدم. پرسیدم داش ابراهیم کجا میری؟ گفت میرم بازار. سوارش کردم. بین راه گفتم چند وقت این پلاستیکو دستت میبینم، چیه؟ گفت هیچی، کتابه. بین راه سر کوچه نایب السلطنه پیاده شد، خداحافظی کرد و رفت. تعجب کردم، محل کار ابراهیم که اینجا نبود، پس کجا میرفت؟ با کنجکاوی به دنبالش آمدم تا اینکه رفت داخل یک مسجد. من هم دنبالش رفتم. بعد در کنار تعدادی جوان نشست و کتابا را باز کرد. فهمیدم دروس حوزوی می‌خواند. از مسجد آمدم بیرون. از پیرمردی که رد می‌شد سوال کردم: ببخشید، اسم این مسجد چیه؟ جواب داد: حوزه حاج آقا مجتهدی. با تعجب به اطراف نگاه کردم. فکر نمی کردم ابراهیم طلبه شده باشد. آنجا روی دیوار حدیثی از پیامبر نوشته شده بود: آسمانها و زمین و فرشتگان شب و روز برای سه دسته طلب آمرزش می کنند. علما، کسانی که به دنبال علم می روند، و انسانهای با سخاوت. شب وقتی از زورخانه بیرون می رفتم گفتم: داش ابرام حوزه میری و به ما چیزی نمیگی ها؟ یک دفعه با تعجب برگشت و نگاهم کرد. فهمید دنبالش بودم. خیلی آهسته گفت: آدم حیف عمرشو فقط صرف خوردن و خوابیدن کنه. من طلبه رسمی نیستم، همینطوری برای استفاده میرم. عصرام میرم بازار، ولی فعلا به هیچکی هیچی نگو. تا زمان پیروزی انقلاب روار کاری ابراهیم به این صورت بود. پس از پیروزی انقلاب انقدر مشغولیت‌های ابراهیم زیاد شد که دیگر به کارهای قبلی نمی‌رسید. پیوند الهی به روایت رضا حالی. عصر یکی از روزها بود. ابراهیم از سر کار به خانه می آمد. وقتی وارد کوچه شد، برای یک لحظه نگاهش به پسر همسایه افتاد. با دختری جوان مشغول صحبت بود. پسر تا ابراهیم را دید، بلافاصله از دختر خداحافظی کرد و رفت. می‌خواست نگاهش به نگاه ابراهیم نیفتد. چند روز بعد دوباره این ماجرا تکرار شد. این بار تا می‌خواست از دختر خداحافظی کند، متوجه شد که ابراهیم در حال نزدیک شدن به آنهاست. دختر سریع به طرف دیگر کوچه رفت و ابراهیم در مقابل آن پسر قرار گرفت. ابراهیم شروع کرد به سلام علیک کردن و دست دادن. پسرم ما ترسیده بود. ابراهیم مثل همیشه لبخندی بر لب داشت. قبل از اینکه دستش را از دست او جدا کند، با آرامش خاصی شروع به صحبت کرد و گفت: ببین، تو کوچه و محله ما این چیزا سابقه نداشته. من تو و خانوادت رو کامل میشناسم. تو اگه واقعا این دختر رو میخوای، من با پدرت صحبت میکنم که... جوان پرید تو حرف ابراهیم و گفت: نه نه نه، تو رو خدا به بابام چیزی نگو، من اشتباه کردم، غلط کردم، ببخشید. ابراهیم گفت: نه نه، منظورم رو نفهمیدی. ببین، پدرت خونه بزرگی داره، تو هم که تو مغازه اون مشغول کاری. من امشب تو مسجد با پدرت صحبت میکنم، انشالله بتونی با این دختر ازدواج کنی. دیگه چی میخوای؟ جوان که سرش رو پایین انداخته بود، خیلی خجالت زده گفت: بابام اگه بفهمه خیلی عصبانی میشه. ابراهیم جواب داد: پدرت با من، حاجی رو من میشناسم، آدم منطقی و خوبیه. جوان هم گفت: والا نمیدونم چی بگم، هر چی شما بگید. بعد هم خداحافظی کرد و رفت. شب بعد از نماز ابراهیم در مسجد با پدر آن جوان شروع به صحبت کرد. اول از ازدواج گفت و اینکه اگر کسی شرایط ازدواج را داشته باشد و همسر مناسبی پیدا کند، باید ازدواج کند. در غیر این صورت اگر به حرام بیفتد، باید پیش خدا جوابگو باشد. و حالا این بزرگترها هستند که باید جوانها را در این زمینه کمک کنند. حاجی حرفای ابراهیم را تایید کرد، اما وقتی حرف از پسرش زده شد، اخمایش رفت توی هم. ابراهیم پرسید، حاجی اگه پسرت بخواد خودش رو حفظ کنه و تو گناه نیفته، اونم تو این شرایط جامعه کار بدی کرده؟ حاجی آقا بعد از چند لحظه سکوت گفت نه. فردای آن روز مادر ابراهیم با مادر آن جوان صحبت کرد و بعد هم با مادر دختر و بعد یک ماه از آن قضیه گذشت. ابراهیم وقتی از بازار برمیگشت شب بود. آخر کوچه چراغانی شده بود. لبخند رضایت بر لبهای ابراهیم نقش بست. رضایت به خاطر اینکه یک دوستی شیطانی را به یک پیوند الهی تبدیل کرده بود. این ازدواج به لطف خدا هنوز هم پابرجاست و این زوج زندگیشان را مدیون برخورد خوب ابراهیم با این ماجرا می داند. ایام انقلاب به روایت امیر رضا. ابراهیم از دوران کودکی عشق و ارادت خاصی به امام خمینی داشت. هرچه بزرگتر می شد این علاقه نیز بیشتر می شد، تا اینکه در سالهای قبل از انقلاب به اوج خود رسید. سال 1356 بود. هنوز خبری از درگیری‌ها و مسائل انقلاب نبود. صبح جمعه از جلسه مذهبی در میدان ژاله به سمت خانه برمیگشتیم. از میدان دور نشده بودیم که چند نفر از دوستان به ما ملحق شدند. ابراهیم شروع کرد برای ما از امام خمینی تعریف کردن. بعد هم با صدای بلند فریاد زد که درود بر خمینی. ما هم به دنبال او ادامه دادیم. چند نفر دیگر نیز با ما همراهی کردند. تا نزدیک چهارراه شمس شعار دادیم و حرکت کردیم. دقایقی بعد چندین ماشین پلیس به سمت ما آمد. ابراهیم سری بچه ها را متفرق کرد. در کوچه ها پخش شدیم. دو هفته گذشت. از همون جلسه صبح جمعه بیرون آمدیم. ابراهیم در گوشه میدان جلوی سینما ایستاد. بعد فریاد زد درود بر خمینی و ما ادامه دادیم. جمعیت که از جلسه خارج می شد همراه ما تکرار می کرد. صحنه جالبی ایجاد شده بود. دقایقی بعد قبل از اینکه مأمورها برسند ابراهیم جمعیت را متفرق کرد. بعد با هم سوار تاکسی شدیم و به سمت میدان خراسان حرکت کردیم. دو تا چهارراه جلوتر یک دفعه متوجه شدم جلوی ماشین ها را می گیرند و مسافران را تک تک بررسی می کنند. چندین ماشین ساواک و حدود 10 مأمور در اطراف خیابان ایستاده بودند. چهره مأموری که داخل ماشین‌ها را نگاه می‌کرد آشنا بود. او در میدان همراه مردم بود. به ابراهیم اشاره کردم. متوجه ماجرا شد. قبل از اینکه به تاکسی ما برسند، در را باز کرد و سریع به سمت پیاده رو دوید. مأمور وسط خیابان یک دفعه سرش را بالا گرفت. ابراهیم را دید و فریاد زد خودشه، خودشه، بگیرینش. مأمورها دنبال ابراهیم دویدند. ابراهیم رفت داخل کوچه، آنها هم به دنبال او. حواس مأمورها که حسابی پرت شد کرایه را دادم. از ماشین خارج شدم. به آن سوی خیابان رفتم و راهم را ادامه دادم. ظهر بود که آمدم خانه. از ابراهیم خبری نداشتم. تا شب هم هیچ خبری از ابراهیم نبود. به چند نفر از رفقا هم زنگ زدم. آنها هم خبری نداشتند. خیلی نگران بودم. ساعت حدود 11 شب بود. داخل حیاط نشسته بودم. یک دفعه صدایی از کوچه شنیدم. دویدم دم در. با تعجب دیدم ابراهیم با همون چهره و لبخند همیشگی پشت در ایستاده. من هم پریدم توی بغلش. خیلی خوشحال بودم. نمیدانستم خوشحالیم را چطور ابراز کنم. گفتم داش ابرام چطوری؟ نفس عمیقی کشید و گفت خدا رو شکر. میبینی که سالم و سرحال در خدمتیم. گفتم شام خوردی؟ گفت نه مهم نیست. سری رفتم توی خانه، سفره نان و مقداری از غذای شام را برایش آوردم. رفتیم داخل میدان قیاسی. بعد از خوردن چند لقمه گفت بدن قوی همین جاها به درد میخوره. خدا کمک کرد. با اینکه اونها چند نفر بودن اما از دستشون فرار کردم. آن شب خیلی صحبت کردیم. از انقلاب، از امام. بعد هم قرار گذاشتیم شبها با هم برویم مسجد لرزاده پای صحبت حاج آقا چاوشی. شب بود که با ابراهیم و سه نفر از رفقا رفتیم مسجد لرزاده. حاج آقا چاوشی خیلی نترس بود. حرفهایی روی منبر میزد که خیلی ها جرأت گفتنش رو نداشتند. حدیث امام موسی کاظم علیه السلام که میفرماید مردی از قوم مردم را به حق فرا میخواند. گروهی استوار چون پاره های آهن پیرامون او جمع میشوند. خیلی برای مردم عجیب بود. صحبت های انقلابی ایشان همینطور ادامه داشت. ناگهان از سمت در مسجد سر و صدای شنیدم. برگشتم عقب، دیدم نیروهای ساواک با چوب و چماق ریختن جلوی درب مسجد و همه را میزنن. جمعیت برای خروج از مسجد هجوم آورد. مأمورها هر کسی را که رد میشد با ضربات محکم باتون میزدن. آنها حتی به زن و بچه ها هم رحم نمیکردن. ابراهیم خیلی عصبانی شده بود. دوید به سمت در. با چند نفر از مأمورها درگیر شد. نامردها چند نفری ابراهیم را می زدن. توی این فاصله راه باز شد. خیلی از زن و بچه ها از مسجد خارج شدند. ابراهیم با شجاعت با آنها درگیر شده بود. یک دفعه چند نفر از مأمورها را زد و بعد هم فرار کرد. ما هم دنبال او از مسجد دور شدیم. بعدها فهمیدیم که در آن شب حاج آقا را گرفتند. چندین نفر هم شهید و مجروح شدند. ضرباتی که آن شب به کمر ابراهیم خورده بود کمردرد شدیدی برای او ایجاد کرد که تا پایان عمر همراهش بود. حتی در کشتی گرفتن او تأثیر بسیاری داشت. با شروع حوادث سال 57 همه ذهن و فکر ابراهیم به مسئله انقلاب و امام معطوف بود. پخش نوارها، اعلامیه ها. او خیلی شجاعانه کار خود را انجام می داد. اواسط شهریور ماه بسیاری از بچه ها را با خودش به تپه های قیطریه برد و در نماز عید فطر شهید مفتح شرکت کرد. بعد از نماز اعلام شد که راهپیمایی روز جمعه به سمت میدان ژاله برگزار خواهد شد. هفده شهریور امیر منجم صبح روز هفده هم بود. رفتم دنبال ابراهیم. با موتور به همون جلسه مذهبی رفتیم اطراف میدان ژاله. جلسه تمام شد، سر و صدای زیادی از بیرون می آمد. نیمه های شب حکومت نظامی اعلام شده بود. بسیاری از مردم هیچ خبری نداشتند. سربازان و مأموران زیادی در اطراف میدان مستقر بودند. جمعیت زیادی هم به سمت میدان در حرکت بود. مأمورها با بلندگو اعلام می‌کردند که متفرق شوید. ابراهیم سریع از جلسه خارج شد. بلافاصله برگشت و گفت امیر بیا ببین چه خبره. آمدم بیرون. تا چشم کار می‌کرد از همه طرف جمعیت به سمت میدان می‌آمد. شعارها از درود بر خمینی به سمت مرگ بر شاه رفته بود. فریاد مرگ بر شاه تنین انداز شده بود. جمعیت به سمت میدان هجوم می آورد. بعضی ها می گفتند ساواکی ها از چهار طرف میدان را محاصره کردند. لحظاتی بعد اتفاقی افتاد که کمتر کسی باور می کرد. از همه طرف صدای تیراندازی می آمد. حتی از هلیکوپتری که در آسمان بود و دورتر از میدان قرار داشت. سریع رفتم و موتور را آوردم. از یک کوچه راه خروجی پیدا کردم. ماموری آنجا نبود. ابراهیم سریع یکی از مجروح‌ها را آورد. با هم رفتیم سمت بیمارستان سوم شعبان و سریع برگشتیم. تا نزدیک ظهر حدود 8 بار رفتیم بیمارستان. مجروح‌ها را می‌رساندیم و برمیگشتیم. تقریبا تمام بدن ابراهیم غرق خون شده بود. یکی از مجروحین نزدیک پمپ بنزین افتاده بود. مامورها از دور نگاه می‌کردند. هیچ کس جرأت برداشتن مجروح را نداشت. ابراهیم می‌خواست به سمت مجروح حرکت کند. جلویش را گرفتم. گفتم اونا مجروح را تله کردن. اگه حرکت کنی با تیر می‌زننت. ابراهیم نگاهی به من کرد و گفت اگه برادر خودت بود همینه میگفتی؟ نمیدانستم چه بگویم. فقط گفتم خیلی مواظب باش. صدای تیراندازی کمتر شده بود. مامورها کمی عقبتر رفته بودند. ابراهیم خیلی سریع به حالت سینه‌خیز رفت داخل خیابان. خوابید کنار مجروح. بعد هم دست مجروح را گرفت و آن جوان را انداخت روی کمرش. بعد به همان حالت سینه‌خیز برگشت. ابراهیم شجاعت عجیبی از خودش نشان داد. آن مجروح را همراه یک نفر دیگر سوار موتور من کرد و حرکت کردم. در راه برگشت، مأمورها کوچه را بستند. حکومت نظامی شدیدتر شد. من هم ابراهیم را گم کردم. هر طوری بود، برگشتم خانه. عصر رفتم منزل ابراهیم. مادرش نگران بود. هیچ کس خبری از او نداشت. خیلی ناراحت بودیم. آخر شب خبر دادند ابراهیم برگشته. خیلی خوشحال شدم. با آن بدن قوی توانسته بود از دست مأمورها فرار کند. روز بعد رفتیم بهشت زهرا در مراسم تشییع و تدفین شهدا کمک کردیم. بعد از 17 شهریور هر شب خانه یکی از بچه‌ها جلسه داشتیم. برای هماهنگی در برنامه‌ها. مدتی محل تشکیل جلسه پشت بام خانه ابراهیم بود. مدتی منزل مهدی. در این جلسات از همه چیز خصوصاً مسائل اعتقادی و مسائل سیاسی روز بحث می‌شد. تا اینکه خبر آمد حضرت امام به ایران باز می‌گردند. اوایل بهمن بود. با هماهنگی‌های انجام شده مسئولیت یکی از تیم‌های حفاظت امام به ما سپرده شد. گروه ما در روز 12 بهمن در انتهای خیابان آزادی منتهی به فرودگاه به صورت مسلحانه مستقر شد. صحنه ورود خودروی حضرت امام را فراموش نمی کنم. ابراهیم پروانه‌وار به دور شمع وجود امام می چرخید. بلافاصله پس از عبور اتومبیل امام بچه ها را جمع کردیم. همراه ابراهیم به سمت بهشت زهرا رفتیم. امنیت درب اصلی بهشت زهرا از سمت جاده قم به ما سپرده شد. ابراهیم در کنار در ایستاد، اما دل و جانش در بهشت زهرا بود، آنجا که امام مشغول سخنرانی بودند. ابراهیم میگفت صاحب این انقلاب آمد، ما مطیع ایشونیم. از امروز هر چی امام بگه همون اجرا میشه. از آن روز به بعد ابراهیم خواب و خوراک نداشت. در ایام دهه فجر چند روزی بود که هیچ کس از ابراهیم خبری نداشت. تا اینکه روز 20 بهمن دوباره او را دیدم. بلافاصله پرسیدم کجای ابراهیم؟ مادرت خیلی نگرانه. مکسی کرد و گفت تو این چند روز من و دوستم تلاش میکردیم تا مشخصات شهدایی که گمنام بودن را پیدا کنیم. چون کسی نبود به وضعیت شهدا تو پزشک قانونی رسیدگی کنه. شب 22 بهمن بود. ابراهیم با چند تن از جوانان انقلابی برای تصرف کلانتری محل اقدام کردند. آن شب بعد از تصرف کلانتری 14 با بچه ها مشغول گشت‌زنی در محل بودیم. صبح روز بعد خبر پیروزی انقلاب از رادیو سراسری پخش شد. ابراهیم چند روزی به همراه امیر به مدرسه رفاه می رفت. او مدتی جزء محافظین حضرت امام بود. بعد هم به زندان قصر رفت و مدت کوتاهی از محافظین زندان بود. در این مدت با بچه های کمیته در مأموریت هایشان همکاری داشت. اما رسماً وارد کمیته نشد. جهش معنوی به روایت جبار ستوده و حسین الله کرم. در زندگی بسیاری از بزرگان ترک گناهی بزرگ دیده می شود. این کار باعث رشد سریع معنوی آنان می گردد. این کنترل نفس بیشتر در شهوات جنسی است. حتی در مورد داستان حضرت یوسف خداوند می فرماید هر کس تقوا پیشه کند و در مقابل شهوت و هوس صبر و مقاومت نماید، خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع نمی سازد. این آیه نشان می دهد که این یک قانون عمومی بوده و اختصاص به حضرت یوسف ندارد. از پیروزی انقلاب یک ماه گذشت. چهره و قامت ابراهیم بسیار جذابتر شده بود. هر روز در حالی که کت و شلوار زیبایی می پوشید به محل کار می رفت. محل کارش در شمال تهران بود. یک روز متوجه شدم خیلی گرفته و ناراحت است. کمتر حرف می زد. توی حال خودش بود. به سراغش رفتم و با تعجب گفتم داداش ابراهیم چیزی شده؟ گفت نه چیز مهمی نیست. اما مشخص بود که مشکلی پیش آمده. گفتم اگه چیزی هست بگو، شاید بتونم کمکت کنم. کمی سکوت کرد. بعد به آرامی گفت چند روزه که دختری بی‌حجاب تو این محله به من گیر داده. گفته تا تو رو به دست نیارم ولت نمی کنم. رفتم توی فکر. بعد یک دفعه خندیدم. ابراهیم با تعجب سرش رو بلند کرد و پرسید خنده داره؟ گفتم داش ابراهیم ترسیدم. فکرم چیزی شده. بعد نگاهی به قد و بالای ابراهیم انداختم و گفتم با این تیپ و قیافه که تو داری این اتفاق خیلی هم عجیب نیست. گفت یعنی چی؟ یعنی به خاطر تیپ و قیافه می حرفو زده؟ لبخندی زدم و گفتم شک نکن. روز بعد تا ابراهیم را دیدم خنده هم گرفت. با موهای تراشیده آمده بود محل کار بدون کت و شلوار. فردای آن روز با پیراهن بلند به محل کار آمد، با چهره ای جولیده تر. حتی با شلوار کردی و دمپایی آمده بود. ابراهیم این کار را مدتی ادامه داد. بالاخره از آن وسوسه شیطانی رها شد. ریزبینی و دقت عمل در مسائل مختلف از ویژگی های ابراهیم بود. این مشخصه او را از دوستانش متمایز می کرد. فروردین 1358 بود. به همراه ابراهیم و بچه های کمیته به مأموریت رفتیم. خبر رسید فردی که قبل از انقلاب فعالیت نظامی داشته و مورد تعقیب است در یکی از مجتمعهای آپارتمانی دیده شده. آدرس را در اختیار داشتیم. با دو دستگاه خودرو به ساختمان اعلام شده رسیدیم. وارد آپارتمان مورد نظر شدیم. بدون درگیری شخص مظنون دستگیر شد. می‌خواستیم از ساختمان خارج شویم. جمعیت زیادی جمع شده بودند تا فرد مورد نظر را مشاهده کنند. خیلی از آنها ساکنان همان ساختمان بودند. ناگهان ابراهیم به داخل آپارتمان برگشت و گفت صبر کنید. با تعجب پرسیدیم چی شده؟ هیچ نگفت. فقط چفیه‌ای که به کمرش بسته بود را باز کرد. آن را به چهره مرد بازداشت شده بست. پرسیدم ابراهیم چی کار میکنی؟ در حالی که صورت او را میبست پاسخ داد ما بر اساس یک تماس و خبر این آقا را بازداشت کردیم. اگر آنچه گفتن درست نباشد آبرویش رفته و دیگر نمیتواند اینجا زندگی کند. همه مردم اینجا به چهره یک متهم به او نگاه میکنند. اما حالا دیگر کسی او را نمیشناسد. اگر فردا هم آزاد شود مشکلی پیش نخواهد آمد. وقتی از ساختمان خارج شدیم کسی مجنون مورد نظر را نشناخت. به ریزبینی ابراهیم فکر می کردم. چقدر شخصیت و آبروی انسان ها در نظرش مهمه.